یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و همه سربازان دین صلوات خط بفرمایید. برای اینکه انشالله هر کی تو این جلسه هسته حاجت هایی که داره، بلخص اون حاجت هایی که در نظر خودش میگیره، به صورت خاص در نظر میگیره، انشالله برسه به صلوات خط بفرمایید. ما بحث امروزمون در مورد سوره بیان است، ولی قبل از اینکه وارد سوره بیان بشیم، یکی از موضوعاتی که ما در هر سوره بررسی میکردیم بحث روش اختصاصی اون سوره برای مطالعه کل قرآن سلامه، که اینا در مورد سوره زلزال بیان نکردیم. اول اینو مطرح میکنیم، بعد میریم سراغ سوره مارکه بیان. در مورد روش قبلا گفتیم، دوست دارم میدونن که هر سوره ای از سوره های قرآن، هر سوره ای روشی را برای تدبر در کل قرآن ارائه میده، که اگه ما بتونیم اون سوره رو کامل بخونیم، دقیق بخونیم، به اون روش دست پیدا میکنیم. در واقع این روشش میتونه یه روی کرد باشه، یعنی جهت نگاه ما رو تغییر میده، یا در خود اون روش حالت فرایند هم داره، یه فرایند، این صرفا روی کرد نیست، جهت نگاه ما رو تغییر نمیده، بلکه پیشنهاد مسیرم میده، که بهش میگیم حالت فرایند. حالا ممکنه ما فقط از سوره روی کرده شو بفهمیم، یعنی که نوع نگاه ما رو تغییر بده رو بفهمیم، فرایندشو خیلی هم متوجه نشیم. دیگه بستگی داره به عمق مطالعه ما و عنایتی که اون سوره به ما انجام داره. همونطور که میدونید بعدی از سوره ها علاوه بر این که خودشون در واقع سوره هستن، از یه آیات شروع میشن پایان پیدا میکنن، در یه دسته ای هم قرار دارن. مثلا شما 6 تا سوره دارید به نام الف لام میم، در یه دسته قرار دارن، دسته های الف لام میم، یا مثلا دسته های الف لام را یا حوام. هر دست سوره هم روش رو برای تدبر در کل قرآن ارائه میده، یعنی وقتی اینا دسته میشن، مثلا دست سوره های الف لام میم یا دست سوره های الف لام را، حامدات، مسبحات، اینا خودشون چیکار میکنن؟ یه روشی رو برای تدبر در کل قرآن میدن و یه شیوه ای رو به هر حال به انسان آموزش میدن. علاوه بر این هر دست سوره ای خودش توی دسته بالاتری قرار داره، مثلا حروف مقطعه، اینا خودشون نزدیک 30 تا سوره هن که توی یه دستن، اینا خودشون بس میشه هر مجموعه سوره ای برای تدبر در کل قرآن یه روش رو ارائه میده. مثلا غیر الف لام حروف مقطعه ها، اونایی که مثل الحمدلله رب العالمین یا تسبیح سبح لله تبارک، اینا خودشون یه مجموعه که با اسماء الهی شروع میشن، یا سوره هایی مثل سوره های خطاب، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا ایها النبی. درسته که دستشون مثلا یا ایها الذین آمنو، یا دستشون یا ایها النبی، یا ایها الناس، ولی خود دسته خطابات، اینم خودش چیه؟ هر مجموعه سوره ای خودش یه روشی را در تدبر به کل در کل قرآن پیشنهاد میده. پس ما تا اینجا سه تا حالت داریم، البته ممکنه حالت های دیگری هم وجود داشته باشه، این حالت استقراییه، حصر نیست. برای وقتی که برای این که ما بتونیم روش اختصاصی یک سوره رو متوجه بشیم، بهتره که اول ببینیم تو چه مجموعی از سوره هست و اون مجموعه ما رو به چگونه دلالت میده در کل، تو چه دسته ایست و اون دسته ما رو چگونه دلالت میده و خودش به چه صورتی دلالت میده. یعنی اگر ما بنا بشه که روش اختصاصی سوره در تدبر رو چه به صورت روی کردی، چه فرایندی مطالعه بکنیم، بهتره اول از مجموعه سوره شروع کنیم، بعد بیام سراغ دسته ها و بعدش بیام سراغ خود اون سوره. حالا اگه بخوایم سوره زلزال را ببینیم در چه مجموعه از سوره ها هست، بفهم یه روش غالب داره، نه یه روش، در واقع یه روش داره که بله، نه اونا روش ها رو، سوره ها رو بر اساس اون روش ها دیده میبینی. حالا بله، نه خب ممکنه یه بخشی از روش اونا مثلا تفکر اومدیم کلشو تجزیه کردیم به این حالتهای مختلف، بعد خوب دیدن و خوب شنیدنش رو دیدیم که تو سوره علق بهتر. ولی وقتی سوره علق رو شروع میکنیم کار کردن، ممکنه به این برسیم، ممکنه اون این تکمیل بشه. یعنی این چیزی که شما تو روش ها میبینید از این منظر نید، دارین در واقع روش ها رو به نوعی جدا بررسی میکنید، هرچند که از سوره دارید استخراج میکنید، ولی اینجا نه، اینجا دارید هر سوره ای رو منطبقش میکنید با یه روش، یه روش هم سعی میکنید بگیرید. آیا یه سوره فقط یه روش داره؟ خب مسلم ممکنه روش های متعددی داشته باشه، ولی یکیش میتونه شاخص باشه. مجموع سوره هایی که در واقع برای انتخاب این که این سوره زلزال در چه مجموعی از سوره هست، ما نوعاً به ابتدای سوره نگاه میکنیم. از زلزلت الارض زلزالها، خب دست سوره هاش سوره های ازایی است، منتها ازاییه ازا مثل از سمان شقت، از شمس و کبره، نا یه تفاوت هایی هم البته با هم دارن. ازا زلزلت بعضیش سر فعل میان، بعضیش سر اسم میان، که اینا رو مفصل میشه راجبش صحبت کرد. پس مجموعه سوره هاش یکی سوره های از که با شروع ازایه، و هر سوره ای که حالت با وقوعی اتفاقی، وقوعی رخ دادی داره بیان میشه، یعنی ذهن مخاطب رو ابتدا با یه رویداد مواجه میکنه، اینا میشن دست سوره های چه مجموعه سوره، یعنی سوره هایی که با ازا هست و هر سوره ای که با وقوعی رخ داد، با اسم خدا نیست، با حروف مقطع نیست، با خطابات نیست. بله دیگه، اینا میشن جزه ازا جهان است الله ولفت. پس این مجموعه سوره ها نوعا کارشون اینه که شیوه تدبرشون کلیتش اینه که شما رو ابتدا با یه رخ داد مواجه میکنن. حالا یا این رخ دادش سه تا حالت داره، یا در دنیاه، یا برچیده شدنه، مثل ازا جهان نصر الله و الفت در دنیاست، یا برچیده شدنه زندگی دنیایی، یا مربوط میشه به آخرت، که البته باید بگردیم ببینیم این آخرت شروع داره یا نداره. این چون نوعا یا دنیاه یا از نظر عقلی یا رخ دادش در دنیاه، یا برچیده شدن زندگی مثل ازا شمس، ازا وقت الواقع، ازا سمان شقت، ازا سمان فتره، که اینا یه بخشیش هم ممکنه، البته من الان تو ذهنم نیست سوره ای که رخ داد داشته باشه مربوط به آخرت باشه، ازا وقت الواقع همشه همون برچیده شدن زندگی دنیا، ازا شمس، اینا همشون میشن برچیده شدن زندگی دنیا. نه فقط مثل سهل سایلون به عذاب واقع مال اول، چون مجموعه سوره دارید حساب میکنید. نه اونا جزء الف لام میماست، بله اونا میشن تو دسته تو مجموعه الف لام میم ها یا حروف مقطع، میشن مجموعه حروف مقطع اوله، بله، که اون یه دسته بندیه به ما میده. البته من نیدم اینو، نیدم و باید نمیتونم قطعی بگم، ولی به نظرم سوره ای که با وقوع قیامت یا آخرت باشه نیدم، میشه همین دوتا. هر دست سوره هاشم مربوط میشه به سوره هایی که با ازای امیت سائل، نه اونم نمیشه همین لبل عظیم، چون اونا سوالشون تو دنیا همین لبل عظیم. خب دست سوره ها میشن ازا نوعن، ازاها تو این دوتا حالت گفته میشه در دنیا که ازا جعل رسول الله، ولی همشون مضمون شرط رو نوعن دارن، ولی این که حالت فجایی و زمان باشن، ولی در ضمنشون دلالت زمان خیلی اهمیت داره. ازا زلزلت الارض زلزاله ها میاد تو دست سوره هایی که با ازا شروع میشه، که بعضیشون مربوط به دنیا هست، بعضیشون مربوط به برچیده شدن حیات دنیا. حالا این سوره هایی که با ازا شروع میشن، خود این سوره ها وقتی که جمعشون میکنی یه نظام تدبری به ما میدن که ما فعلا با اون کاری نداریم، انشاءالله بعد که رفتیم جلو ممکنه راجبش صحبت بکنیم. میاد سراغه خود سوره، در مورد سوره شما اینجوری سوره رو میخونید: بسم الله الرحمن الرحیم، ازا زلزلت الارض زلزالها. یه واقعی اتفاق میفته، یه رخ داد، جنس رخ دادش چیه؟ رخ دادش برچیده شدنه، یه زمانه، یه واقعی است، برچیده شدن دنیاست. بعدش چه اتفاقی میفته؟ میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه نتیجه‌ای هم واقع میشه. پس زمان وقوع یه واقعی را بیان میکنه و یه واقعی رو زمان و آیه واقع برستن بینه نتیج که بحث رویت تو این خیلی مهمه. این رویت تو مجموعه سوره هایی که با اذا هست نوعاً هست، یعنی این مال خصوصیت، این خاصیت چیه؟ خاصیت سوره های اذایی است. مثلا میگه اذا السماء فطرت علمت نفس ما احضرت، اذا الشمس کورت علمت نفس ما احضرت چیز به ما قدمت و اخرت مال سوره انفطاره، احضرت مال سوره تکفیر. تو سوره نحس اذا جاء نصر الله فالفت یه رویتی داره و رأیت الناس ادخلون فی دین الله افواجا، یعنی بحث رویت تو اینا اهمیت پیدا میکنه. این مربوط به این سوره نیست، ولی مربوط به دست سوره های ازاییست. یه شاهد هم تو این سوره هست و قال الانسان ما لها، یه قانون هم توش هست به ان ربک اوحی لها، یه اتفاق وسط هم داره یومئذن، اتفاق وسطشه که یومئذن یستر الناس اشتاد. نم یه رخ داده میانیست. ببینید چه اتفاق افتاد؟ یه قانون داریم، یه شاهد داریم، یه زمان و واقعه داریم، یه نتیجه دارید. خب من اینجوری وقتی در میارم این میشه رخ داد، رخ داده بعد میشه یه نتیجه و غایت از جنس قانون به علاوه رویت، یه شاهد به علاوه یه حاکمیت قانون. این برمیگرده شما رو به قبل این رخ داد، چون میگه فمن یه عمل مثقال ذره خیرا یره، میبره به عمل خیر یا شر. پس میشه یه پیش رخ داد. در درون خودش یه پیش رخ دادم داره، چی میکنه؟ میگه. اونتا این دلالتش دلالت ضمنیه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که میفته اینه که شما توقع دارین یه سلسله ای از رخدادها با حاکمیت قانون و با شهود شاهد شما رو به یه نتیجه ای مثبت یا منفی برسونه. این میشه اون چیزی که روش اختصاصیه، میتونیم به عنوان روش اختصاصی سوره زلزال به ما برسونه. میگیم ممکنه توی سوره دیگه هم به همین صورت باشه، میگیم این نتیجه ای که داره مطرح میکنه از جنس رخ داده، تفاوتش اینه. این نتیجه، یعنی ممکنه در جای دیگه که ببینید این اتفاق نیفته، باید حتما نتیجه شما فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این همون عمل خیریه که قبلا انجام داده که وقتی اذا زلزلت الارض زلزال شده اخرجت الارض اثقال شده و قال الانسان ما لها، بعد بقیه داستان تا رسته به این قسمت. یعنی این جنسش دوتا نیست، اصلا یکیه، این همه از جنس و یه عینیتی داره. یه موقعی شما میگین که مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان جواب احسان یا عذاب جواب اون کار سو بد. حالا اگه ما بخوایم سوره ها رو بر اساس این بخونیم چه جوری باید بخونیم؟ هر جای قرآن رو یا هر سوره ای که خواستین کار بکنیم، مثل یه سوره، مثلا سوره، هر سوره ای که بگین، مثلا سوره عادیات خوندیم، سوره عادیات چی بود؟ بل عادیات ذبحا، یه عادیاتی بود، یه موریاتیه، یه مغیراته، اصلا بهی نقعا، یه وسط نبهی جمعا، انسانش درب بهی لکنوده، خداش اینطوریه. بعد میخواییم بر اساس سوره زلزال سوره عادیات رو بخونیم، توش باید چی پیدا کنیم؟ یه رخ داد. اول باید یه رخ داد پیدا کنیم. رخدادهای بعد رو ایجاد میکنه تحت یه حاکمیتی، حاکمیت قانونی، یه نتیجه ای از جنس اون داره که اون نتیجه عین عملیه که طرف انجام داده. شما توش باید یه شاهد پیدا کنید که آیه آخر میشه شاهدش. البته خود نفس انسانم شهیده، دوتا شاهد داره، رب به انسان بهش خبیره، شهیده خود نفسم به خودش شهادت داره. پس طبق سوره مبارکه زلزال اگه بگیم شاهدش میشه دوتا شاهد، یکی رب به خبیره، یکی چیه؟ یکی هم نفسیه که خود نفسه، نفس هر کسی که علازالک شهید، شهید. این حاکمیت قانونش چیه؟ در سوره یه قانونی باید درش وجود داشته باشه، در سوره عادیات که منجر بشه که عادیات فوسط نبه جمع بشه، فصل افلا یعلمو، اون قانونش میشه که توجه به بوسر ما فی القبور منجر به عادیات و عدم توجهش منجر به کنود شدن انسان میشه. پس یه قانونش میشه علم به بوسر یا فقدان علمش، تأثیر علم بر عادیاتی شدن یا نشدن، خود رخ دادش میشه کار عادیاتی، رخ داده پس از رخ دادم که داره، نتیجه و غایت هم چیه؟ میشه فوسط نبه این جمعا. شما یه برگردید به یه پیش رخ دادی برسید قبل این، یعنی این در واقع باید بدونین طبق این فوسط نبه این جمعا، این والعادیات تا قبلش یه نظام امامتی در خودش مهیا نکرده باشه، از جنس اون وسط نبه جمعا نمیتونسته وسط نبه جمعا بشه. در واقع قبلش بذرشو کاشته، یعنی شما را صحبتون میده به بررسی پیشینه والعادیات که میگیم پیشینه رو ما چجوری بررسی کنیم؟ میگیم از نتیجه بررسی کن همیشه. بله؟ بله دیگه، یعنی در واقع ولی جنسش میشه کاری کردن که وسط نبهی جمع آشده طبیعتا. یعنی شما میگین نتیجه وسط نبهی جمع آ در مقدمه ای از عمل که خودش جنسش وسط نبهی جمع آ بوده تحقق پیدا کرده. در واقع ما طبق سوره زلزال کاری رو که انجام میدیم اینه که وقتی به یه نتیجه میرسیم، وقتی به نتیجه میرسیم چه خوب و چه بد، وقتی میخوایم اون رو بررسی کنیم، رخدادهای اون رو در تحلیل رخدادهایش چه کار میکنیم؟ به رخدادهایی از جنس همان نتیجه میرسیم. اینطور نمی کنیم که رخدادمون یه چیزی باشه نتیجهمون یه چیز دیگه ای باشه. هر کی به هر جایی میرسه شروعش هم از جاییه که از همسنخش شروع میشه. اینطور این که یه مرتبه یه استحاله انجام بشه یوهی مثلا یه چرخشه ویژه یا اتفاق بیفته. این میشه کاری که تو سوره انجام میدیم. در واقع سوره مبارکه زلزال چه روش اختصاصی را به ما پیشنهاد میده؟ اینکه جنس نتیجه را با جنس در واقع اون رخداد هم جنس میکنه، منتها یه چیزی بهش اضافه میکنه و اونم رؤیت فرد رو بهش اضافه میکنه. بفرمایید. میتونه تو همین جا باشه دیگه. بله، یعنی شما آیه رو که تحلیل میکنین ممکنه زلزالی تحلیل کنین. زلزالی تحلیل کنین یعنی اینکه همون موقعی که، یعنی همان موقعی که فرد نتیجه را که میبیند، نتیجه را که میبیند به رخدادی از همان جنس دلالت یابد، می باش بگیم چه شیوه تدبر زلزالی. این خیلی شیوه پیشرفته ایه، چون شما یه موقعی نتیجه رو میبینید، تحلیل میکنید، ما وقعه قبل را یه وقت دارید، همین الان یه کاری رو شروع میکنید. دو تا حالت داره. یه موقع انسان در حال شروعه، پس بنابراین میتواند پیشبینی کند نتیجه را. یه موقعی به نتیجه رسیده، میتواند شهود کند شروع را. و این پیشبینی و شهود، خیلی این در دنیا این شهود عبرت به ما میده، این آیه بینی به ما میده. آیه همیشه رو به جلوه، عبرت رو به عقبه. یعنی این که انسان نتیجه رو میبینه شروع میفهمه، این مال کار عبر است، عبور کرده و یه تجربه ایجاد شد. اونی که شروع رو میبینه و آینده رو میفهمه، اون کار عبیه است. عبیه عبره، عبیه یعنی مأوا گرفتن، پناه بردن، عبره یعنی عبور کردن. این دیگه کار از کار گذاشته، ولی میتونه چه کار کنه؟ پند بگیره. این نه، هنوز کار نگذاشته. لذا اگه کسی این رو بدونه، همه نظاماتی که شروع میکنه، کارهایی که شروع میکنه، میتونه آیندهشو چیکار کنه؟ پیش بینی کنه. در وسطش، در وسط یه کار مونده، با یه بار در واقع نتایجی که گرفته قبل رو ببینه، عبره کنه، نسبت به بعد عویه کنه. در انسان باید با دو دید عبرت، یعنی به هر نتیجه که رسید برگرده عقب ببینی این نتیجه مربوطه به چه حوادثی بوده، چه حوادثی رو رقم زده. با دو دید عبرت و آیبینی چیکار کنه؟ خیر را برای خود رقم بزنه و از شر به خداوند پناه ببره. میشه؟ پیشنهادی که سوره مبارکه زلزال به انسان میده. سوره زلزال نمیخواد بگه که تو کار تموم شده، الان روز قیامتی، هر عملی کردی خوب کردی، دیگه کار از کار گذشته. اینا نمیخواد بگه، در بلکه میخواد بگه که این حقیقت وجود داره. چون این حقیقت وجود داره، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، بعدش میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس بنابراین چیکار کن؟ عبرت بگیر و آیبین باش. حالا خیلی دیگه میشه راجع به این حرف زد. بله. یعنی هر چیزی که تو سوره های قرآن میخونی که از جنسش جنس نتیجه است، رخداد ایجاد کننده آن از همان جنس است. بله. این در واقع هم جنس بودن نتیجه و اون چی رو میگیم؟ رخ دادی که در واقع توسط انسان رقم خورد. و خب این خیلی دیده انسان رو باز میکنه. الان سوره غاشیه رو میخونید شما. سوره غاشیه عاملت و ناسبه رو میگه که لایوس منو و لایوغنی من جو. بعد میگین لایوس منو و لایوغنی من جو. عبرت. عبرتش میشه چی؟ میگین این بنده خدا یه کارایی رو انجام میداد که این کار چی بود؟ فایده ای نداشت. لایوس منو و لایوغنی، یعنی رزقی در روی ایجاد نمیکرد، حرکتی در روی ایجاد نمیکرد، نیازی از رو برطرف نمیکرد. میگیم چرا خیلی این حرف رو میزنی؟ میگه چون نتیجه ای که داره لایوس منو و لایوغنی من جو است. میگیم چرا؟ دلیلش چیه؟ میگیم چون در سوره زلزال گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چون اینا گفته پس معلومه این خیره یا شره. میگیم خب خیر که نیست، چون بعدش میگه که وجوه میامده وجوهی هن که نای من بعد لسعیه ها راضی هن. این خیر یعنی لسعی راضی. میگیم اگه اینجا یک کاری رو کرد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس معلومه یعمل مثقال ذره خیرا که یره. پس معلومه که این یسمنو لا یسمنو و لا یغنی من جو داشته که لا یسمنو و لا یغنی من جو. عملش هم عینه اون چیزی بوده که دیده شده. مثل این که در هر سوره ای فقط عملها رو اینجا کلی گفت، ولی تو سوره حامیه چی کار میکنه؟ وقتی عذاب رو میگه یا بهش رو میگه شرح عمل میگه. پس بر اساس سوره مبارکه زلزال اگر ما آیات بهشتی و جهنمی را خواندیم، آیات بهشتی و جهنمی چی هست؟ در واقع دلالتی از آیه شریفه فمن یعمل هستن که دلالت بر عمل خیر و عمل شر دارن و آن آیات، یعنی اون آیات بهشتی و جهنمی، دارن چی کار میکنن؟ آن اعمال را شرح میدهند. خب این مال این بفهم. تو آیات هر آیه میگه، هر سوره خودش میگه. به خاطر همین سوره زلزال یکی از سوره هایی که میگن معادل کل قرآنه سوره زلزاله. میگن خوندنه مثلا هر یه نوبتش یه چهارم قرآن، یعنی همه یه قرآن در او هست. چرا همه یه قرآن در او هست؟ چون هر سوره ای به هر حال ما رو نسبت به عملی خیر یا عملی شر دلالت میده و به هر حال به نتیجه خیر یا شر بیان میکنه. خیلی راحت. پس شما با خوندن هر بار سوره زلزال
یعنی همه شر رو بیان
شد تو سوره ها دیگه.
بعد ما همین رو پناه گرفتن بیان شد
تو سوره، اومده از منظر خود اون سوره به شر پرداخته. بله بله. بله تو مجموعه قرآن اینطوریه. مثلا شما سوره نساء رو میخونی، اعمال خیر گفته شده، نتایج خیر متناسب با آن هم گفته شد، اعمال شر گفته شده متناسب با اعمال شر، جزای اعمال شر هم گفته شد. اینطوری اگه نگاه بکنی آیات بهشتی و جهنمی شن آیات عمل، میگه اه چرا خود شما دارین آیات داره جهنمو میگه، نتیجه رو میگه. میگه ببین فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره، نشنیدین؟ آیات عمله. درسته که اینا آیات نتیجه هم، ولی در واقع آیات عمل. پس بنابراین آیات عمل در قرآن یه مرتبه میشن آیات بهشت و جهنم. او چقدر آیه میشه؟ بفهم. بله بله. ولی یه جهت هایی داره که الان من اون جهت اختصاصش رو بهت الان میخوام بگم. بله بله. بله اونم میتونیم این کارو بکنیم. در واقع سوره هایی که قدرت مشاهده عمل رو میدن میتونن خودشون یه خانواده سوره ای ایجاد کن. من استفاده نکردم، رد کردم، گفتم بذاریم سوره ها رو که خوندیم دسته هاشو با هم بررسیم. بله بله بله. یعنی ما میایم همه ظاهر رو در میاریم، ویژگی های مشترکشون رو در میاریم، از ویژگی های مشترکشون یه روش اختصاصی اون مجموعه رو در میاریم. البته من اینجا خیلی سریع عبور کردم، تو ذهنم عبوردم ولی اینجا مطرح نکردم. بله بله بله، اگه این کارو نکنی مثل هم میشن. بله، حالا همین مطلبی که خانم برومند گفتن، یعنی سوره ها بعضیشون یه دوتا ستا یه شبیه به هم میشه. حالا این چیزی که اینجا گفتیم یه قدری با سوره های مثل واقعه به سوره های دیگر داخلی شبیه میشن. درخواست سوره واقعه که خیلی اینطوریه که اذا وقعت الواقع بعد نتیجه رو میگه، اصلا تو خود سوره هم بلافاصله دلالت بین نتیجه و عمل در همه جاش هست. بلخص تو آیات عذابش خیلی این مشهوده. حالا ممکنه ما در آیات بهشتیش بلخص سابقون و مقربونشون خیلی متوجه ارتباط عمل و نتیجه نشیم، ولی در جهنمی هاش کاملا اصلا رفت و برگشت داره. تدبر میره رو برداشتی که ما میکنیم، نمیخوایم بگیم که این آیه این را میگوید. تدبر یعنی در واقع ما داریم یه شیوه برداشتی برای خودمون. تو تفسیر شما میگین قرآن این را میگوید، و برداشت تدبر میگین ما این برداشت را میکنیم. نکته ای که خیلی مهمه و تمایزه این سوره رو با بقیه اعضاها یا کلن سوره های مختلف قیامت مشخص میکنه، به نظر میرسه که این بحث روی کردیه، فرایندی نیست، روشی از نوع روی کردی. اونم که خداوند وقتی انسان را یا نگاه انسان یا توجه انسان را به رخدادی یا پدیده‌ای یا قانونی، حقایقی یا خودش که حق دلالت می‌دهد، خداوند وقتی توجه انسان را به یه رخداد، یه پدیده، یه قانون، یه حق، به خودش اسماء، مثلا اسماء الحسنا دلالت میدهد، از یکی از این منظرها پیروی میکنه. البته با تلفیقی از اینا، ممکنه یکی یا تلفیق یک، اون انسان را میبره روز قیامت و از قیامت همه چی رو نشونش میده. انسان را به قیامت میبرد و از قیامت رویت او را فعال میکنه. یعنی شما وقتی میری قیامت موضوعات ها اینجوری میبینی که خیلی هم پیچیده و خیلی هم جالب و جذابه. اینکه شما هنو قیامت نرفته یه کاری میکنه، میره اونجا، مثلا همین که خدا یکیست، همین لا اله الا الله که میگید رو یه موقع آدم تو قیامت اینو میگه، بعد بهتون میگه که مثلا اگه قیامت رفتی لا اله الا الله چجوری گفته میشه، مثلا خاصیت قرآن. و البته اینا جزء ظرایف قرآنه که کسی بهش دقت نمیکنه. یعنی انسان میتونه با قرآن خوندن قیامت پیمایی کنه، مدت ها تو قیامت ساکن باشه و حتی یه رخ دادی را یا یه فدیده ای را یا قانون ها را یا خود حضرت حق را از قیامت ببینه. که اینا برای پیامبر اینا جزء کارهای روتینشون بوده، چون او حق الیقینه. به این دلیل به اون میگن حق الیقین. حق الیقین که تو سوره حاقه اومده، یعنی اون حق یقینه دیگه. قیامت همه حقایق اونجا چی میشه؟ تجلی پیدا میکنه. این فرد رفته اونجا، البته عرفا بهش میگن مقام فنا، میشه مقام فن. پس یکی این که این کارو میکنه انسان رو به قیامت میبره و از قیامت مسائل رو نشون میده، دومین کار انسان را به قیامت نمیبره، دم قیامت نگه میداره. دم قیامت کجاست؟ انسان را به موقعیتی میبره که دیگه بساط عمل برچیده میشه، زمین و زمان برداشته میشه، انسان را به موقعیت برچیده شدن زمین و زمان میبرد و رویت رو اون موقع آنگاه فعال میکنه. یعنی شما وقتی که مثلا یه مرتبه نه زمین دارید نه زمان دارین، چجوری میتونید یه چیزی رو ببینید؟ بهتون نشون میده که چجوری میتونید، که خیلی حرفه‌ایه واقعا. خب آره، همه اینا مال انسانیه که در زمین و زمانه، ولی کار قرآنه که میاد چیکار میکنه؟ یه فضایه، حالا بهش نباید گفت مجازی، میگین کمکی، نصرتی، شهودی میبره، ولی شهودش میبردش یه همچین چیزی، اختصاصات یه رخ داد، یه پدیده، یه قانون حق را اونجا میده. یعنی اگر مثلا به رسول گرامی بگویید که راجع به فلان عمل نظر بده، بگو اینا چجوری میبینی، میگه از چه منظری، از چه روی کردی، برم قیامت، از قیامت ببینمش، یا از این موقعیتی که داره عالم پن فیکون میشه ببینمش. یه موقعی هم میاد انسان را در عرصه های زمینی و زمانی قرار داده و قوانی و همه رخداد و پدیده و قانون و حق را و رویت فرد را فعال می‌سازد. این سه تا حالت البته ممکنه تلفیقش هم استفاده کنه که می‌کنم در سوره های مختلف، تلفیقی هم استفاده می‌کنه که این خود این حیرت انگیزه تلفیقش دیگه حیرت انگیزتره. یعنی مثلا فرض بگیریم کسی تو عرصه باشه یا قیامت رو ببینه، کسی تو موقعیت برچیده شدن باشه و یه مرتبه تو قیامت هم باشه. یعنی این حالتاش حالتای ویژه‌ایه که اینا میتونه مورد نظر باشه برای ما. سوره رو که نگاه میکنیم، هر سوره ای که نگاه میکنیم، یکی از این روی کرده درش یه غلبه ای داره به طور طبیعی. البته نوع سوره های بلند هر سه تاشو داره. شما باید بتونین توی سوره بلند که این کسایی که تحلیل می نویسن این کارو باید بکنن، یکی از کاراشون اینه که باید برن تو سوره یه قطعه از این رو پیدا کنن که خود سوره تحلیل کرده، یه رخ داده، یه پدیده، یا هر چیزی رو تو یکی از این متن رو برده، بعد باید بتونن شبیه سازی کنن بقیه سوره رو هم همینجوری ببینن. متوجه شدین؟ یعنی باید به عنوان یه روش بهش نگاه کنن، میگیم این چجوری میشه، میگیم خودش گفته، هر سوره ای گفته، مثلا سوره آل عمران که میخونیم بعضی مطالب رفته تو قیامت، بعضی رفته به این سمت، بعضی رفته به عرصه ها. شما باید بتونیم مدل سازی کنیم و کل سوره رو مثلا رخ داده جنگ احد را که توی عرصه ایست ببینید روز قیامت چی جوری میشه دید و اینجوری چه اتفاقی میفته. چشم ملکوتی انسان در اثر قرار گرفتن در این سه حالت باز میشود و اگر انسانی نتواند این سه کار را بکند چشم ملکوتیش بسته است. حالا هر کی میخواد باشه، ممکنه یه نفر باشه خیلی آدم خوبی باشه ولی چشم ملکوتی نداشته باشه اشکال هم نداره. روز قیامت انشالله میره همه چیز رو میبینه. یعنی جای لیس علل اعرج حرج ولا علل مریض حرج ولا علل اعما حرج حرجی نیست. انشالله روز قیامت در بهشت ممکنه. ولی اگر کسی بخواد چشم ملکوتیش باز بشه با یه قدرت رویت یه رخداد یا پدیده یا قانون یا حق را در حوزه‌های مختلف داشته باشه. بنابراین حرف اینه سوره مورد که زلزال یه کاری میکنه به صورت خالص یه نگاه وسطی از این، یعنی انسان را به موقعیت برچیده شدن زمین دلالت میده. بعضی از سوره ها مثل سوره زلزال، بعضی سوره ها مثل سوره عادیات، بعضی سوره ها مثل سوره واقع، اینا به صورت اختصاصی در یه منطقه عمل میکنن تا خالص طرف چیکار کنه؟ چشمش باز بشه به روی یه حقیقتی. یعنی کار کرده یه سوره ای مثل سوره زلزال، باز شدن چشم ملکوتی انسان برای رویت رخدادها، پدیده ها، قوانین و حق در ناحیه چیه؟ در ناحیه موقعی است که زمین و زمان برچیده میشه. یعنی اون بنده خدایی که سوره زلزال میخونه که رجع فقیها میشه، اونیه که بتونه هر عملی را از ناحیه برچیده شدن زمین و زمانش نگاه کنه، به نقطه صفرشه. در واقع اون رو از ناحیه وقتی نگاه میکنه دیگه زمین و زمانی نبینه، نتیجه ببینه با شروع. اینش حالا شما ممکنه بگید چه جوری میشه؟ این ممکنه یه نفر یک سال هر صبح سوره زلزال رو بعد نماز صبحش یا تو نافله هاش بخونه تا به این نتیجه برسه. یعنی این چیزی نیست که مثلا گفتنش به این راحتی بگیم و بعدش طرف بگه چه جاله. این احتیاج به تکرار داره، همینطوری باید تکرار بکنه و اعمالو ببینه تا این اتفاق برش بیفته. خب این کلیاتی بود که از سوره زلزال باقی مونده بود که فکر میکنم توجه بهش خیلی اهمیت داره. خب یه صلوات بفرستیم. سلام محمد و یکی حتما خب یه چشمه آدم باز میکنه. و حالا اگه نه دیگه من باید سوال کنم که شما نپرسین، چون شما بلافاصله من یه سوالی نکنم شما میپرسین، میگم نمیشه یه مثال بزنین بفهمیم یعنی چه؟ نمیشه شما یه مثال بزنین که بفهمم که چی میگم من؟ شما نمیتونین یه مثال بزنین؟ چی؟ خب آره، ولی این شما وقتی حادثه بین حادثه و نتیجه‌ای که داریم می‌بینیم فاصله زیاده، ولی تو این سوره حادثه خیلی کم فاصله کمه. شما الان نقاشی بکشین مثلا یه ماشینی رو می‌بینید که داره میره، بعد میافتاده تو دره، بعد این ماشین له شده، بعد یه ماشین سالم می‌کشین یه ماشین له شده می‌کشین، ولی تو این سیستم اینطوری نیست. شما وقتی ماشین میره باید این ماشین رو له شده بکشید که بعدم که رفت، یعنی بعد که رفته تو دره هیچ اتفاقی نرفته، خودش شده دیگه. همینجور بود اصلا، همینجور بود، همینجور شد. مثل اینه که شما یه نفر رو میبینید مسک کرده پشت یه ماشین نشسته، بعد شروع میکنه از شما سبقت گرفتن، شما چشمتون رو میبندین اینجوری میگین اینی که داره اینجوری میره تمومه، هنوز تموم نیست. مثالش اینه، یعنی عمل را که میبینید همون موقع بدون این که زمین و زمان دلالت بده و شواهد ارائه بده، عمل گواهی میدهد به نتیجه. این خیلی مهم میشه ها. این یعنی این که اگر کسی واقعا اینطوری باشه، درصد خطاش به نزدیک صفر میل پیدا میکنه، نزدیک صفر. یعنی این میشه راز اسمت. راز اسمت اینه که هر کسی هر عملی رو میبینه، هر عمل که دیده میشه با خود اون عمل نتیجه را هم ببینه. خب و منتظر نباشه که یه زمانی و یه زمینی بر این عمل بگذاره تا نتیجه هویدا بشود. اینا حذفش کنه. میشه دید زلزالی، دید زلزالی همون دید سومی شد که اینا تو خیلی از سوره های قرآن داریم. این دید با دید قیامتی خیلی فرق میکنه. یکی دیده دنیا بود. بله. مثل چی میمونه؟ مثل دیده زلزالی، مثل بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم و تکاثر حتی زورتم و مقابر. این دیدش دیده دنیا حتی زورتم و مقابر، یعنی تکاثر. شما تکاثر دارید، این عملتون تکاثره، یه حتایی داره زورتم المقابر، حتی زورتم المقابر یعنی زمین و زمان شما رو میکشونه تا شما سر از چی در بیارین. تکاثر شما رو میکشونه به مقابر، حالا یا برای این که قبرها رو بشمارین به خاطر کسرت، یا این که خودتون برین داخل قبرها. خب کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه این تکاثره رو با علم یقین میدیدین، این تکاثره چی میدیدین؟ جحیم میدیدین. نه اینکه زمین بگذره زمین بگذره تا مقابر رو، کلا. یعنی ببین این تو تکاثر منتظر بودی، رفت خونه خرید، انفاق نکرد، دست کسی رو نگرفت، بعد منتظر بودی که مریض بشه. حالا انشالله هیچ کس مریض نشه، ما همیشه همه سالم باشه، همیشه همه سالم بمیرم، خوبه؟ ولی خب به هر حال این بند خدا سالمم بمیره، مریضم بمیره، خب میمیره. حالا کسی باشه انتظارشو بکشه نکشه، به هر حال این مال میفته تو دست ورثه، طبیعیه دیگه. ولی خب شما میگین که ای کاش منم مثل این خونه میداشتم، ای کاش منم مثل این امکانات میداشتم، مثل سوره قصص که میگه ای کاش ما هم اینطوری بودیم، این کاش رو. یه مرتبه زمین دهن باز میکنه قارون رو، یه وای چه آرزویی ما داشتیم. شما طرف وقتی رفت به سمت تکاثر، گفتی رفت تو جهنم، این دیگه لازم نبود بره خونه بخره، بعد خونش رو نمیدونم کاغذ دیواریش رو عوض بکنه، نمیدونم مبلش رو عوض بکنه، کارهای مختلف بکنه تا بفهمی بره تو جهنم. و اصلا لزومی به اینا نداره، خود تکاثر جهنمه. هر جایی واقعش، برای هر کی واقعش، میخواد عالمه، ربانیه، دینی باشه، بله ممکنه عالم ربانی هم به یه تکثرای مخصوص به خودش چی بشه، گرفتار بشه. میخواد کاسب باشه، میخواد حاکم باشه، هر کی میخواد. تکثر یعنی جهنم. تموم شد. البته نمیخواد اینا به ما بگه که ما راجع بقیه قضاوت کنیم، ما میخواد یعنی بگه که ما خودمون در مقام انتخاب عمل نتیجهشو قبل آزمودن بفهمیم. تو چرا که تو میخوای حتما بیفتی تو در رتا بفهمی در سقوط داره، همون موقع که این کار انجام، همون موقع گناه کردی بدون سقوطه. خیلی فاصله. خب چرا آدم بایستی گول این زمان و زمین رو اینقدر بخوره که همه چیز رو به خودش تجربه کنه؟ خب آدم عاقل، تو که فهمیدی که کار خوب حتما نتیجه خوبی داره، اصلا کار خوبا که انجام دادی بفهم که به نتیجه خوب رسیدی، ولو این که زمین و زمان بر علیه تو بود. گول زمین و زمان رو نخور. میگه من یه خوبی کردم به فلانی، اینقدر پشت سرم حرف در اومد، اینقدر در مورد من بد گفتن، اینقدر من نیشو کنایه زدن. گول نخوری یا زمان و زمین گول میزنه. بعد میگی اوف بر من اگه من بخوام دیگه کار خیر برای دیگران بکنم. یعنی چی؟ یعنی زلزالی نگاه نکردم. اینا میشن مثال. من از شما مثال خواستم، مجبور شدم خودم بزنم. حالا اگه شما سوال میکردی نمیزد، اما میگه کارای دنیا اینه که بالعکس. خب یه استر بفهم خود وسواس هم یه عمل شریست که تبعاتی داره. باید اونا ببینه دیگه. یعنی چرا آدم فکر کرد که تون رفتن تبعات داره، کند نرفتن تبعات نداره؟ خب اون تبعاتون هم ببینه. اغلب تصادفا به خاطر، یعنی تصادفا یا به خاطر تون رویه بعضیش به صورت برای بفهم. خب ما اونا نمیگیم اعمال ثابت، ما میگیم که خود عمل تلفیق شده از مثلا نیت، تلفیق شده از باور فرد. عمل فقط اون چیزی که در ظاهر اتفاق میفته نیست، بلکه عمل عبارت است از رخدادی که به وسیله انسان واقع میشود، که اون انسانه یه سری باور، قصد، انگیزه و نیتی داره. این رخ داده وابسته به این باور و قصد و انگیزه است و 100% رو این اثر میذاره. ممکنه یه کاری، ظاهره یه کاری، یه رخ دادی مشابه باشه، ولی به دلیل باور، قصد، انگیزه و نیتش اشکال پیدا کنه. که این در خیلی میگن که نزدیکتر میشیم به سالروز انقلاب اسلامی، که ما باید شاکر این نعمت باشیم. میگن خب خیلی کار رو در زمان شاه هم انجام میشد، الان هم انجام میشه. این باور، قصد، انگیزه، نیت در اون رخ داد خیلی اثر داره. ممکنه خیلی کارهای بعد الان انجام بشه، ولی خیلی وقتا نه باورش هست، نه قصدش هست، نه انگیزش هست، نه نیتش. خیلی فرق میکنه تا یه جایی یه نظامی باور به انجام کار بد داشته باشه، انگیزه و قصدش انجام کار بد باشه. شما میگین ما قبلا آمار گرفته بودیم اینقدر انسان ها از مشروبات استفاده میکردن، الان دو برابر شده. پس بنابراین انقلاب اسلامی در این حوزه شکست خورده. نه اینجوری نیست، چون باور، قصد، انگیزه، نیت در همه ارکان نظام به خلاف این عمله. ولی اینکه این عمل اتفاق بیفته، اینو به در نظر بگیری، این خیلی مهم میشه. اگر بخوای واقعا حساب بکنی، مثلا باید بگی اینجوری بگی، تمایل در واقع عمل خمر بعد از انقلاب 1000 برابر کاهش پیدا کرده، نه 10000 برابر کاهش پیدا کرده. میگی آقا چرا خیلی شما داری اینطوری میگی؟ ظاهرش اینطوریه که 2 برابر آدم ها مصرفش زیاد شده. میگم تو اون بالا دستی ها نمیبینی؟ ذریبای بالا رو نمیبینی؟ به همین دلیل میگن آمارها، آمارهایی که الان بیان میشه خیلیاش غلطه، بلخص آمارهای جهانی، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعی، 99%شون انحرافی و غلط. 99%. به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه اونا به رخ داد توجه میکنن، به پشتش هستن. البته دانسته، نه ندانسته، اونا خودشون میدونن دارن چه کاری میکنن. اونا ابلیس صفتن. نظام های آماری عالم ابلیس صفت، این دست سرمایه دارات. خیلی وقتا فاکتورها رو، مؤلفه ها رو، شاخص ها رو جوری قرار میدن که بخوان عزیز را ذلیل و ذلیل را عزیز نشون بدن. البته انشالله به زودیه زود همشون سرنگون میشن. خیلی یعنی به عمر ما به نظرم وصال میده سرنگونی اینها. دلیلش اینه که دیگه جواب نمیده، چون شما طبق اون عدد رقم سیمایی، مثلا شما الان عراق میرین یا ترکیه میرین، ترکیه و عراق را جوری میبینی، تو آمار یه جور دیگه میبینی. در آمار کشور عراق به مراتب از ما از همه جهات بالاتره، در همه جهات در آمار، ولی از نظر همه چیز عقبتر. میگه خدا چرا این چیز اینجوریه؟ این که نمیشه، نمیخوره که. ولی خب میخوره. بریم ببینیم دیگه کشورها رو ببینیم، تو آمار یه جوری، ظاهر سیمایه، حتی تو حوزه های روانشناسی اینا که دیگه خیلی حوزهشون بیریخته. خب کاری نداریم، شما حالا اینو گفتین، این ظاهر عمل مبنای تصمیم گیریه نظامات غربی و آمارسازیه. خیلی راحت میشه ظاهرهای عمل رو الگو برداری که، ولی وقتی که رو باطن میریم، که من الان سوره بیانه رو میخوام شروع کنم، اصلا سوره بیانه میره روی اون لایه درونی عمل. یعنی بحثمون دیگه از رخداد میره به سمت اون حقیقت مبنایش، خاصیت سوره بیانه. بعد نگاه میکنیم که یه نظامی یه کاری رو انجام میده با یه سری مؤلفه هایی، مؤلفه هایی یک، مؤلفه هایی دو، رو ظاهر. اگه این پشتش رو نتونید نگاه کنید، این نورانیت بالاترش رو نتونید نگاه بکنید و پاکش کنید نورانیت رو، همین تبدیل میشه به منفی. با یه نورانیتی میشه مثبت، با یه ظلمانیتی میشه چی؟ منفی. چون اون میشه خاصیت بیانه که سوره بیانه است. بفهم.
خب
بله.
آنچه که الان هست در موقعیت های مختلف، این رو هم وضعیت خانوادگی یه نقطه ای، الان وضعیت عواطف دوستی یه نقطه ای، وضعیت عواطف نقطه ای، وضعیت نماز، معنویات، کلیات، همه این رو یه نقطه نتیجه میشه. یا در اساس سوره مبارکه زلزال این نقطه رو ارزیابی میکنه که میزان خیلی
بودنش،
میزان شهر بودنش نورمه میگیره. بله. بعد برمیگرده به سمت پیش عملش، که مثلا اگر من الان
نقطه مثلا
نمازم دو از صده، این مثلا یعنی که عملم رو که میخواستم شروع بکنم خب حواسم جمع نبوده، بله، خیالات تو نمازم بوده، این شده شهر بوده و خیلی هست از دستان رفته به تو خانوادگی، تو روابط، تو بحثای هر
کدومش،
این میشه زلزال دیدن؟
بله. اگه بخوام حرفتون رو یه خورده واضح تر کنم که بقیه دوستانم متوجه بشن، شما یه موقعی به نتیجه نگاه میکنین، نتیجه عملتون، مثلا یه حال بدیه، مثلا فرد یه افسردگی داره، این خودش یه نتیجه است، درسته؟ این نتیجه برمیگرده به یه شروعی که جنس افسردگی الان همون بوده، یعنی یه کاری رو میخواسته طرف شروع بکنه از جنس افسردگی بوده، کار از جنس افسردگی بوده، مثلا همون موقع دقت نکرده، حالا که رسیده الان داره اون رو چیکار میکنه؟ نتیجه رو داره میبینه، در صورتی که قبلا آره این عملی که داره انجام میده اون عمل اولیه چی بوده؟ جنسش از جنس افسردگی بوده. مثلا یه نفر که افسرده است، سوره غاشیه، اگر هر کسی طبق سوره غاشیه، من میخوام زلزالی ببینم دیگه، عملی انجام دهد که بیهوده باشد، انجام عمل بدون هوده، چی میگم بدون هوده؟ یعنی بدون غایت، بدون نتیجه مشخص، نتیجهش افسردگی است. یعنی لازم نیست شما افسردگی این بند خدا را ببینید، همون موقعی که داره انجام میده این افسرده، میگه نداره انجام میده، عملا انجام میده. روانشناسانی که مراجعین خودشون رو به غنا و گوش دادن آهنگهای غنایی دعوت میکنن، اینا دارن افسردگی را در اونها چیکار میکنن؟ تشدید میکنن، چون دارن به عملی بیفایده و بیخاصیت دلالت میدن. درسته؟ میخوایم بگیم این نتیجه یه روزی شروع شد، در بستر زمین و زمان ثقل گرفت، رفت زیر خاک، کار زمین اینه، همه چی رو مخفی میکنه. البته خوبیش اینه که میشم روش را رفت، ولی یکی از خصوصیتش اینه که مخفی میکنه، میاد چیکار میکنه؟ این عمله رو میبرتش توی فرایندی زیر زمینی، همینطور بهش پرابار میده. مثلا این غنا گوش میده، تو ذهنش تخیل رو فعال میکنه، رسیدن به آرزوهای بلند، بی‌حوصلگی نسبت به کارهای نتیجه بخش، همینطور اینو بزرگ میکنه تا به اینجا که رسید، این دیگه عمل باهوده نمیتواند انجام بدهد، زمینگیر میشه. خب چرا اون موقع اولش زمینگیر نبود؟ چون یادم وقتی که داره شروع میکنه، مثلا 10 تا کار با هم داره شروع میکنه، اینقدر چون تداخل داره. اینجا که رسید هیچ کاری دیگه نداره انجام بده، خب یه افسرده، یعنی همین دیگه افسرده، یعنی کسی که زمان داره کار نداره. مثلا افسرده یعنی چی؟ زمان هست کار نیست. میگیم که جوانای ما خیلی افسردن. چرا افسردن؟ چون توان جسمی داره، زمان انجام کارم داره، بلد نیست کاری انجام بده، خب معلومه افسرده میشه. و هر کی اینطوری باشه، یعنی عمل ناسبه، عاملت و ناسبه، چی میشه؟ غاشیه میشه. اون حالتی که خاشه، وجوهشون میشه خاشه. خیلی طبیعیه دیگه، عادی. پس ما با هر عملی که شروع میکنیم بدونیم که این جنسش از چه جنسیه. عمل از جنس تقوا امنیت ایجاد میکنه، درسته؟ حالا میگیم تقوا دیگه، عمل صالح دیگه، میگیم عملی که مراقبت خدا درش هست. قنا یعنی نه، یه کارایی کرده که بیهوده بوده. قنا نه، یعنی کارای قنایی کرده. یعنی یه مدتی از میشه. آخه قنا فقط صوت نیست. بله بله بله، اون بی‌حوصلگی ناشی از انجام کارای هر کی هر کاری رو بکنه در زمانی که حالت بیهودگی داشته باشه، تبدیل میشه به کسالت و فشالت و تنبلی. و خیلی چیز شد، مثل این که این خیلی چیز بود، من فکر کردم بدیهیه براتون. میخوایم استراب بگیم. خب حالا باید بگیم استراب محصول چه عملی است؟ نه میگیم وسواس، میگیم محصول چه عملی است؟ نه اینا الان هر کدوم اینجا هر کدوم میشه نتیجه یه عملی از جنس خودشون میشه.
نه
نه نه، روی کرده قیامتی اینطوری نی، روی کرده قیامتی، روی کرده قیامت مثالش خیلی مثال بدی میخوام بزنم. یه موقعی شما کامپیوتر که کار میکنی، یه نرم افزار، مثلا یه نرم افزاری دارید کار میکنی، اون نرم افزار رو از نگاه یه کاربر دارید نگاه میکنی و کارهایی که بهش ارجاع داده میشه، میشه نگاه عرصه‌ای. یه موقعی میخوان یه نرم افزار رو بخرید، پول بدین بخرید، هرچی این پولش مثلا میگن 10 میلیون تومن، شما به چی نگاه میکنید؟ به کاربردش، ولو اینکه نگرفتید آن کارم نکردید، چون هزینه داره دیگه. بلخص اگه همشهری ما باشین خب خیلی مهمه دیگه، پول جون که نی. نگاه میکنید به چی؟ به کاربرد. این میشه نگاه زلزالی. اما یه موقعی نرم افزار نگاه اون کارآفرینیش، از اون نگاه بالا دستیش نگاه میکنی، گپ هایی که داره، گپ بهش میگن، گپ باگایی که داره، ایرادایی که برای کاربر ایجاد میکنه، تا کجا میتونه بکشه روی نظام ساختش و فراینده خود اون وسیله دارید نگاه میکنی، یعنی روی اصلا چرا به وجود اومد، بعدش چیه، قبلش چیه، از حیث وقوع اون میشه نگاه قیامتی. نگاه قیامتی به نظام های صفر و یکی که حتی مثلا برمیگرده تو کامپیوتر نگاه صفر و یکی میگه خب چه تأثیری داره، کوچکترین تحول در اون نگاه بزرگترین کار رو در هم کاربرد ها ایجاد میکنه، هم در ارتقا. که البته ما نوعا نگاه قیامتی ندیدیم، البته تو قرآن فراوون هست ولی حتی به آیات قرآن هم توجه نکردیم. یعنی یه کافر رو شما وقتی که میارین تو قرآن از حیث عرصه‌ای میای نگاه میکنی، به بسترهای کفر او و عمل کافرانش و تبعاتش به صورت مرحله‌ای اشاره میکنید. کفر الذین کفروا، بعد شروع میکنین مرحله مرحله، عرصه عرصه، اینجا اینطور میکنه، تبدیل به نفاق میشه، تبدیل به فسق میشه، تبدیل تا تبعاتش هم میگه. همین کافر رو میبریدش توی صفر چیز، توی زلزالی، میگه عمل کافرانه را با نتایجش بیان میکنه، سنخ عمل کافرانه با نتایجش. که مثلا نوعا جمله های شرطی، یکی دیدن نتیجه و عمل میشه این. یا مثلا اون جایی که تو قرآن کف میگه اول، بعد زلال میگه، مثلا سوره نمل که میگه که کسایی که ایمان دارن اینطوری، کسایی که کفروان سوء عذاب دارن، میاد نتیجه اونها رو میگه. کلا هر کی کافر شد حیران شد اینطوری. حتی واژه هاشم اینطوریه که یه واژه اینجا کفر رو میگه، اینجا دیگه واژه زلال رو میگه، دیگه کفر رو نمیگه. این همانی میکنه، این هماله این، ولی اون بالاییه اینطوری نیست. بالاییه اینطوریه که میاد از ناحیه در واقع مثل لعلک باخون نفسک، نوعا آیاتی که از دست ما خارجه و تحلیل نمیتونیم بکن، و نوعا آیاتی که ما هر موقعی میریم دست بهشون میگذاریم خرابکاری میکنیم و تو تفسیرش یا ترجمهش چیزای عجیب غریب میگیم، اینا مربوط به ایناست. مثلا ولا تکن که صاحب الحوت، تو ای پیامبر مثل صاحب حوت نباش. حالا هی بیا بگو که این بند خدا حضرت یونس ترک اولا کرد، گیر بده به حضرت یونس، بعدم دلیلش رو بگو که ببین خدا گفته تو اپیان بر مثل یونس نباش. این داره از یه منظر قیامتی و قرب الله و کمالی که یه عمل نسبت به خدا داره، به نسبت خود فرد، نه به نسبت یونس به خدا، نسبت پیامبر با خدا، نه یونس به که تو گیر میدی. اصلا مسئله یونس نیست که تو برداشتی ترک اولا رو مطرح کردی. من نمیخوام بگم اینا که میگن کار اشتباهی میکنن، اون به خاطری که این نوع نگاه در نوع تحلیل وجود نداشته باشه و ندونه این آیه از این مدله. این همین مقدار که این آیه رو طبق این معنی کنه یا این معنی کنه، ترک اولا معنی کنه. خب کاری نداره، یه نگاه سومی هم وجود داره، اونو نگاه بکن، ترک اولا نمیشه، خیلی هم خوب میشه. اتفاقا بهترین آیه ای که تکریم یونس، حضرت یونس کرده کدوم؟ همین لا تکن که صاحب الحوت. میگه آخه چرا ما ترک اولا میدونی؟ بنده خدا یونس به مقامی رسید که شد مقیاس رحمت خدا. میفهمی یعنی چی؟ یعنی نمی‌فهمی ها؟ میفهمی شد مقیاس رحمت خدا. خب این خیلی چیزی رو هایی فرق کرد. میشه اینا تو دیده قیامتی، یعنی از بالا به یه جریان نگاه میکنه. بله ممکنه میگه ولا تکن که فلان، ولی وقتی میگه ولا تکن که فلان منظور اینه. اینا دلایل این که تو حوزه های تفسیری یا علمی این مسائل بیان نشده، چون این روی کردها وقتی نباشه دیگه چاره این نیست. وقتی من این روی کرد سگانه رو نداشته باشم، آیه رو بخوام توضیح بدم، مجبورم یا مثل این بگم، مثل درجه دو بگم، یا درجه یک بگم. خب این آرادم دقت بکنه، خیلی میتونه. خیلی از آیات هست، مثلا و ما کنت به جانب الغربی، ای پیامبر تو به جانب غربی نبودیم اون موقعی که به یوسف به موسی وحی کردی. ما کنت به جانب الغرب، تو در جانب غربی نبودی اون موقعی که، یعنی چی تو به جانب غربی نبودی؟ یعنی تو این نبودی، یعنی عرصه نبودی. یعنی ما داریم حقایق را، اگه مثلا تو خبر از موسی پیدا میکنی، محصول تجربه نیست. محصول چیه؟ نزول وحیه از بالا به پایینه. ما کنت به جانب الغربی، تو اون موقع نبودی. اگه اون طوری نخونی میگه که ببین شما که داری میگی این پیامبر عالم به همه چیه، خب ببین یه جایی رو ما پیدا کردیم که خدا گفت پیامبرتون عالم به همه جا نیست، حتی علمش به حضرت موسی هم کافی نیست. نه آقا جون، اون دیگه که اگه تو علم به حضرت موسی و کوه طور و محتوای وحی حضرت موسی داریم، این اطلاعات به این دلیلی که همراه با موسی در این عرصه رو درک بکنی نبودی، بلکه از طرف خود ما به تو وحی می‌شود و همه آن اتفاقات به تو گفته میشه. اوهی حضرت پیامبر، اوهی میره بالا با همین نگاه. ولی اگه این نگاه نداشته باشی، هر کاری بکنی مجبوری پیامبر رو یه خورده بیاریش پایی. حالا نظایرش تو سوره اسراء زیاده، تو سوره های مختلف سوره فرقان زیاده، و کاری نداریم. دونستن این خیلی مهم بود. حالا به برکت سوره زلزال این حقیقت باز شد. اون چیزی که برای ما کاربردیه داشتن هر سه دیده، نه یکیش. چرا دیده اول یعنی دیده قیامتی مهمه؟ به خاطر تحلیلای حقایق، مثل همین که راجع به پیامبر میخوایم حرف بزنیم. آره، قضاوت نکنیم، جلوی قضاوت‌های سریع و صریح ما رو نسبت به خیلی از حقایق میگیره. چرا این عمل کافران مساویه نتایج و عمل مؤمنان یعنی خود عمل نتیجه چرا مهمه؟ به دلیل اینکه انسان را متدبر میکنه، اصلا اصل تدبره. شما منتظر نباشی یه حادثه ای برات بیفته که نکنیش یا بکنیش. خب بفهمی دیگه. اینا انسان ها از بچه بودن چی کار میکنه؟ میاره بالا. تو بله خیلی هاش میاد اینجا، البته نه آیات بهشت و جهنم تو همش پخش. حالا انشالله باید تو سوره ها بگردیم، مشق کنیم تا بفهم. در این دیده تدبری میده، آیات قسم عرصه‌ای و بستری دیده چی میده؟ مدیریتی میده. یعنی شما را به شما حالت، یعنی تدبر را به مدیریت میکشونه، جاری میکنه، جریان تدبر رو به شما آموزش میده. در واقع این بیشتر نظام، اولی نظامش باوریه، دومی توجهیه، سومی چیه؟ فعل و رفتاریه. و خب شما اگه با یه همچین سه وضعیتی وارد قرآن بشین، خیلی توانمند میشین. البته اینکه میگیم شما، یعنی همه ما، یه ما به یکی میگه که خب یعنی شما خودتون میتونین این کار بکنین؟ نه ما نمیتونیم خودمون هم این کار رو بکنیم، ولی میگیم اگه کسی بتونه چی میشه؟ خیلی خوبه، خیلی عالیه. ها؟ از طرفی موضوع رو درسته، از بالا به پایین ببینه، یعنی اساس حقایقش رو میتونه ببینه. از طرفی هوشیاری پیدا میکنه و ما به ازداش رو میفهمه، یعنی رو دست نمیخوره، چون همه انسان ها همینطور رو دست میخورن. دومی این که نه، مرحله به مرحله میتونه آدم رو و خودش رو پیش ببره، میتونه مرحله ای و عرصه و عرصه ای میتونه یه مسیر رو ببره جلو، مثل رهبره یه جامعه خودش رو دقیقا میدونه اولین کار رو کنه، دومین کار رو بکنه، سومین کار رو، آخرش به نتیجه میرسه. هر سه تاش هم لازمه. شما نمیتونی بگی من یکشو داشته باشم. خب انشالله که خدا توفیق بده. یه سوالی بپرسم بد نی. سوال، دعا در کجای این قرار میگیره؟
با هر سه تا.
یعنی کار دعا تلفیق هر سه تا. یعنی کاری که میکنه میاد سه تا دید را، خب بله گاهی وقتا یکیش روه، اگر و دعاها خودشون نسبت پیدا میکنن، اینا میشه دلش کنیم دیگه، هر انواع پیدا میکنن دعاها، هرچی تفصیلی تر بشن به این نزدیک میشن، مثل دعای مکارم الاخلاق، کلن ضعیف سجادی، بعضیشون طولای هوشیاری میشن که دعاهای امیرالمومنینه، منتها دعاها وقتی که در واقع بیشتر حالت مناجات پیدا میکنن، اینا دعاهایی هم که بیشتر حالت سوال پیدا میکنن، اللهم اینی اسالوکه، اونایی که حالت مناجات پیدا میکنن میرن تو لایه هوشیاری و تدبری، اونایی که میرن به سمت توحید و اسماء و اینا میرن بالا دستی، یعنی دعاها خودشون ستی که میشن. حالا شما دعاها رو که نوعاً میبینین تلفیقی از اینا، هر جایی که به این رسیدین، توحید و اسما رسیدین، نشانه اینه که داره حقایق رو از ناحیه قیامت نگاه میکنه، هر جایی که دیدین داره مختصات خودش رو با خدا تعیین میکنه و نسبت به موضوعات و عمل و یا شکایت میکنه یا هر چیزی، میاد طولای مناجات، و هر جایی که دیدین به ناحیه سوال و خواستن تبدیل میشه، میاد طولای مرحله نوعا اینجوری ها، یعنی غلبه پیدا میکنه، بالایی است دعای سماط. حالا اگه حالا اتفاقا امروز داشتم رو دعای سماط، حالا اسم سماط رو آوردیم، فکر میکردم خیلی عجیب غریبه، بلخص دعای سماط که نگاه هایی که تو خود دعا هست از هر سه قسمه و یعنی خود این اسما صفات، چون میگه الله معنی اسالو که میاد اینجا، ولی میره بالا و میاد پایین، دعای سماط میاد طولای مرحله ای ورسه، ولی میبرتتون یه بار از اون بالا هم میاد و ولی رو همین قسمت پایین تمرکز میکنه. میگیم چرا؟
همه یه
بله بله یعنی داره خدا را از زاویه اسماء پیامبرانی که در عرصه ها ظهور پیدا کردن چکار میکنه؟ میشناسه و میشناسه. حالا دیگه اینا شما یوهایی میگین سماط، بعد میگین سماط جدا اسماء، بله ولی میگه اللهم انی اسالوکه، نه همه ندارم، بعضی مثلا الحمدلله خلا داره؟ حالا اون اسالوکه که میاد خودش ممکنه فقط اگه یه دونه اسالوکه داشته باشه مثل این که میگین اون میره بالا، منتها خودش رو در صحنه قیامت میبینه جوشن میشه، مثلا اون جوشن میشه بالا، منتها یه خود ظرافت داره ها. فعلا ما محکمش رو یاد بگیریم، چون بعضی از مطالبی که ما یاد میگیریم محکم داره متشابه داره، ما باید محکمش رو بگیریم، نباید بریم سراغ، چون وقتی میریم اتفاقا شما میرین متشابهاتش رو به آدم ها میگین، آدم ها میگه آقا این حرف ها چیه شما میزنین، خب محکماتش رو بگین. محکمات این حرف اینه که انسان در سه تا روی کرد در قرآن جایگاهش معلوم شد، این میشه محکم. میگین قبول نداریم بریم قرآن بخون، اگه چهارمی تلفیقی هم داریم ولی سه تا حالت اینا میشن محکم. حالا این که مثلا ما اومدیم اینا متشابه، مثلا راجع به دعا داریم میگیم اینا متشابه چی؟ در روی کردهایی که انسان میتونه نسبت به رخ داد پدیده قوانی و خود حضرت حق داشته باشه میتونه از سه تا جایگاه باشه، یا الانسان فی دنیا، یا الانسان فی بین دنیا و الاخره. یعنی موقعی که یه عرصه یه عمل دیگه نیست، عرصه یه برچیده شدن عمل است، و قسمت بعدی الانسان فل جزا و فل حالا یا فل عقاب یا فل پاداش. نه؟ انسان در سه تا مرحله، این سه تا جایگاه، سه تا جا برش گذاشته. حالا این میره تو اون جایگاه بقیه چیزا رو میبینه تو این سه تا حالت. اگر آدم بره تو این سه تا جایگاه همون رخ داده یه جور دیگه میبینه، متوجه؟ یکی از کارهایی که اولیاء الهی در بیاناتشون انجام میدن همینه. شما به ولی الهی میگی که تو اینجا نشستی، ممکنه بگه نه. اگه یه ولی الهی نشسته بود یه جایی بعد شما پرسیده آقا جان شما اینجا نشستین، گفت نه من اینجا نیستم، بدون این که اون دروغ نمیگه، نه رضا با آدم به اولیاء الهی هیچ وقت بدگمان نمیشه، تا یه حرفی زدن نمیگه اینا. میگیم پس شما میتونی بپرسی پس کجایی؟ آفرین، میشه آدرس بدیم ما هم بریم اونجا؟ ببین آدم باید عاقل باشه دیگه، نه؟ اگه یه ولی الهی گفت که نه من اینجا نیستم، شما باید بگی که خب میشه آدرستون رو بدیم من بیام همون جایی که هستی؟ بکنم خیلی چیز داشته. تو خود به فدکیه یکی از حرفایی که حضرت صدیقه طاهره دارن و مطرح میکنن اینه که اگه یه ولی از اولیاء الهی یه چیزی رو گفت شما چی؟ صدقه. و بزرگترین جرم یه انسان سر اینه که مؤمنی را متهم کنه. و اتفاقی که در طول عمد میفته، یعنی وقتی یه پیامبری یا یه رسولی اول کار میاد با مردم ارتباط برقرار میکنه، چون مردم مواجه با این لایه های مختلف پیامبر نیستن، قبولش میکنن. ولی همین که 10 سال از عمرش گذشت، اینا شروع میکنن یکی یکی مچش گرفتن. یسالونک عن الانفال، یسالونک از فلان، یسالونک از فلان. شک میکنن، نمیتونن بپذیرن که این داره یک کاری رو بر مدار صدق انجام میده. این خیلی عجیب نبود؟ تو داستان، تو سوره احزاب، سوره توبه، سوره های مختلف اینا شروع میشه به تدریج نظر مردم نسبت به رسول عوض شده. چرا؟ توقع اینه که وقتی به یک کسی مورد امنیت از طرف خداست و رسول است، دیگه شما دیگه بدونید از رسوله، دیگه رسول خداست، دیگه امینه، دیگه رسول امینه، دیگه سوره شعرا. اصلا ما بحثمون سر معصوم بودن یا معصوم نبودنش نیست. میگه وقتی یه نفر میگه رسول امینه، پر رسول امینه دیگه. یعنی انسان دلیلش اینه که نمیتونه سه تا روی کرد نسبت به مسائل داشته باشه. اگر هر انسانی نتوانست، ببینید این هر انسانی نتوانست، هر کی میخواد باشه، هستی را، هستی که میگیم یعنی زندگی انسان، همه چی با سه روی کرده فوق ببیند، در مواجهه با رسول بدگمان میشود. یعنی چون این بنده خدا، این رسول تو سه تا روی کرد داره زندگی میکنه و عم شده به سه تا روی کرد، بعد کارایی که انجام میده بعد وقت مال روی کرده یکه، دوه، سه. آدم ها همینطور میگن ای چرا اینجور این شد، چرا دیروز اینطور شد، چرا الان نمازش اینطور شد. به ما میگه مثلا 17 رکعت، خودش 50 خورده این رکعت میخونه، آخه اینم کار. به ما میگه مثلا فلان، بعد خودش اینطوری میکنه، بعدم میگه هر کی دوست داشت، نداشت دیدم نکن. نفهمیدیم ما تکلیفمون با آقا رسول معلوم نشد. زاویه دید بگیم. نه این واقعا میبینی عالم اینا به هر حال مرتبه دارن، مرتبه دارن، ولی نگاه کردن جایگاه، نگاه کردن از این جایگاه ها مهمه. بله اینا سه تا مرتبه است در این عالم. بله بله بله، نگاه کردن از اون، رویت از اون بهش میشه روی کرد. خب یه سلام خط بفرمایید. سلام.